أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهر تدبیر چی؟ الان یه حستونی که ما نخونیم امروز درس ها؟ من بیکارم دوباره برای تدبیر امورتون صوت بفرستم. یعنی الان اگه برید خونه و مجازی بشه دیگه شما همه از همه جون رها میشید. اصحاب و کل و نائقن ها؟ ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. یه مدل مشاوره گرفتنی هست، من اسمشو میگذارم مشاوره گرفتن کودکستانی. خب اون چیه مشاوره گرفتن کودکستانی؟ اون اینه که من یه تصویری ارائه میکنم از کارم، از کاری که میخوام انجام بدم، و توی این تصویر هی همه جاشو میخوام مشاورت، مثلا اینجا رو تیری چیکار بکنیم، دارم میرم خونه من چیکار کنم، خواهرم اونجاست، پدرم اونجاست، مادرم اونجاست، میام تو مدرسه بچه ها حجره چیکار کنم، میرم من تو کتابخونه اونی که اونجا داره اخوش صدا در میاره چیکار، اینا چیکار کنم همش. آدمی که اینطوری متوجه بیرونه، اینطور یعنی همه یه سوالاش بیرونیه، همه یه سوالاش، یعنی وقتی که محیط ها عوض میشه سوالاش تولید میشه. این 100 میلیارد ساعت هم بر این اساس مشاوره بگیره کارش حل نمیشه. مشاورتون رو بر اساس درون بگیرید. یعنی من یک مسئله ای دارم. و دیروز با کی داشتم؟ با فلاح صحبت میکردم. با شما بودیم یه بحثی کردیم شبیه همین اینا به نظر. دیدم چند نفر مو صحبت کردم. تو هم با فلاح بحث بعدی که میخوام بگم. با فخرام بجاست. این مدل جواب نمیده، حرکتش قصریه، تا یه جایی که برسه دیگه آدم میفته، نمیتونه با این جلو بره. انسان باید از درون مبادی میلش عوض بشه، از درون باید عوض بشه. یه آدمی که اهل کثرت عبادت نیست نمیتونه مثلا کل کار عبادی که بخواد در روز طول روز انجام بده اما 17 رکعت نماز و مثلا چند صفحه قرآن بخونه. ببینید این رو وقتی که شما میخواید یک کاری کنید که ادامه بده و اهل عبادت بشه، اینطوری نیست که اون آدم رو فقط هی براش جدول برنامه‌ریزی درست بکنید، اینجا این کار کن، اونجا کار کن، اونجا کار کن. نه، این آدم در درونش حسش نیست که یکی دو ساعت به این کار بپردازه، مشغولیت‌های دیگه داره، فکرش جای دیگه است، اینو مهم نمیدونه. لسانن مهم میدونه ها، واقعا مهم نمیدونه. یعنی اینکه نمازش متزلزل بشه ناراحتش میکنه، ولی در حدی نیست که موبایلش بره زیر چرخ تریلی. خب اون خیلی بیشتر ناراحتش میکنه. اینجا با خودمون رو تست کنیم. به این نمازه که خراب میشه ناراحت میشیم دیگه، مسلمون دیگه، ناراحت هم نشین که بندازنمون بیرون کلا. اما این موبایل وقتی خراب شه از بین بره خیلی بیشتر ناراحت میشیم، خیلی. آبرومون اگه خدشه بهش وارد بشه خیلی بیشتر ناراحت میشه. درسمون اگه خرابه برای درس بیارم توی رتبه باز پایین تر خیلی ناراحت میشه. چرا؟ چون برای مهم نیست. اون لسانن مهم، واقعا مهم نیست. برای همون تو قیامت همه گیرن دیگه، از لحظه ورود به قبر همه گیرن، چون تو قبر شما واقعیت خودتونشون میدین، نه اون چیزی که به زبون میابردی. این جواب من ربو که جواب واقعی و تکوینی دیگه تو داری اونجا میدی. نظام دیگه داریم که طرف دیگه نمیتونه جواب بده، واقعا نمیتونه. این که مثلا وقتی که اسرائیل میاد میترسه، مسئله فقط مثلا ترس نیست، این ترسه یه چیزی رو از اون میگیره، او چیزی که واقعیش نبود ازش گرفته میشه که توحیدش بود. ما اگر بخوایم کاری انجام بدیم، اول باید این هدف درس خوندنه برامون واقعی بشه و جدی بشه. این خیلی مهمه، واقعی شدنش و جدی شدنش خیلی مهمه. همه یه حرفای بعدی در مورد برنامه ریزی، با کی درس بخونم، با چه استادی درس بخونم، با چه روشی درس بخونم، چطور، همه اونها متفرعه بر این، همه اونها بعد از این. تا این درست نشه اونها هیچ درست نمیشه. شما پس اول باید این انسان رو در اهدافش ببینید. ما فعلا انشاءالله در منطقه هم جایش میکنید، در اصول هم داره آقا تقبل الله احسن مفهم. ما فعلا ما توی این مقدار از درجات معنویمون فاعل بالقصدیم. فاعل بالقصد فاعلی که اول تصور مصلحت میکنه، تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه، بعد میره عمل میکنه بر اساس حب و بغضمون کار میکنه. لذا وقتی که سیستم حب و بغضمون رو درست تنظیم نکنیم، ولو اسم یه چیزی رو بیشتر میاریم دنبالش زیاد نمیریم، چون واقعا محبوب ما نیست. بله توی مراتب دیگه آدم از این عبور میکنه، توی مرتبه دیگه آدم دیگه اصلا فعلش از این قبیل نیست، فعلش از بالا میاد. بله کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. لذا قدم اول ما اینه که اول تنظیم درون بکنیم، یعنی این هدف درونی رو نسبت به این قضیه تنظیم کنیم. این برای خیلی از ما جا نیفتاده که چی کار. ببینید بعضی مشهورات تو لسانمون هستا، سرباز امام زمان میخوایم بشیم، یه کاری برای علوم انسانی میخوایم بکنیم، میخوایم برای انقلاب خدمت کنیم، میخوایم مکتب امیرالمومنین رو ترویج کنیم، میخوایم فلان هرچی، اما اینا لقلقتون اصلا نمیدونیم یعنی چی. یعنی چی مکتب امیرالمومنین رو ترویج کنیم؟ خیلی چیز کلی، یعنی چیکار کنم؟ بعد میاد هرچی میخونم میبینه هیچ امیرالمومنینی توش نیست، ما چی میخوام ترویج کنم؟ این سوال به وجود میاد. ما باید هدفمون رو تنظیم کنیم، قلقگیریش رو انجام بدیم، متوجهش بشیم، تنظیمش کنیم، بعد از اون جدی بشیم روی این هدف. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همه قرآن اینه، هیچ وقت به صرف گفتن الله کار تموم نمیشه. ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. الذين جاهدوا فينا، اول باید جهاد بکنه دیگه، فينا لنهدین نهم سبولن، همش جهاد استقامت صبر. یا ای الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. همه قرآن اینه، اساس قرآن اینه که شما وقتی که هدف رو انتخاب کردی، تازه هدف رو باید درست انتخاب کنی. اون رتبه یک بود که بحث کردم. لذا پس باید تنظیم کنیم هدفمونو، تو رتبه دو باید استقامت کنیم. یعنی ببین وقتی هدف انتخاب کردیم باید بدونیم که الان قرار چاقو بخوره به دستم، چاقوی کاری ها، منظور فیزیکیش نیست. لذا بعد این بدن آماده باشه. کسی که میرفت تو جبهه میدونست وقتی که بره احتمال خیلی زیادی وجود داره که تیر بخوره، ترکش بخوره، شیمیایی بشه و همه اینا، ولی میرفت دیگه اونش استقامتش، نمیموند وسط تهران بگه جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا پیروزی. اون میشه مثل ما فعلا، امام زمان، امام زمان، امیرالمومنین، علوم انسانی، آقا اینا، ولی شعار میدیم وسط تهران، هیچ وقت نمیریم با شلمچه بجنگیم. بعد از اینکه هدف روشن شد، اون وقت دیگه استقامت، یعنی ملکه صبر بعد برای انسان به وجود بیاد. بدترین و سختترین صبر هم صبر در مقابل خود آدمه. این که فکر میکنیم میریم خونه پدره نمیذاره، مادره، اینا همش حرفه، اونا عرضی هن، اونا فرعی هن، من مشکلم. بعد 24 ساعت توی خونه شو جمع و تفریق میکنی، ببینید دو ساعت پیش پدر مادرش بود، 21 ساعت خالی داشت، رفت با پسرنامش پلیستشن داره بازی میکنه، کاف گذاشتن هر روز. من میگه من به درسام نمیرسم. چطوری ما خودمون به امام زمان نزدیک کنیم؟ ما واقعا چیکار رفتیم خونه بدبخت شدیم. تو بدبختی اصلا ربطی به خونه و مدرسه نداره. چرا؟ چرا؟ توی نوعی ها نه شما حضرات استاد. چون این بدبختی درونیه، این بدبختی درونیه، هر جا یه مقدارش میزنه بیرون. یعنی هر وقت که من یه فضای سرگرمی برام، فضای سرگرمی تو قم کمتر، لذا خیلی معلوم نمیشه. بیرون که میرم میرم اوه چه خبره، میرم سراغ این، اینجاست این مشکل، اینجاست این. نمیخوام همه چیو بگم مشکل درونیه. کتاب جهانبینی توحیدی از شهید مطهری، این عنوان رو توش بخونید، انسان و یگانه شدن. ایشون میگه بعضی نظریه تربیتی ریالیستی هم، بعضی ایدئالیستی هم و بعضی هم مارکسیستی هم. ایشون توضیح میده اونجا، بعد میگه نظر اسلام ریالیستیه، نمیگه فقط درون، میگه بیرونت هم اصلاح کن، اونم درسته، اون میرسم. اما این انسان تا متوجه درونش نشه، بیرون همه تغییرات بیرونی براش بی اساس، همش بی اساس میشه. تو باید خودتو، ای که میگه این آدم هم تو مدرسه بعد وقت هموار، یعنی چی؟ یعنی این آدم ضعیفه، متوجه هدفش نیست، متوجه کارش نیست، متوجه عنصر زمان که داره همینطوری میگذره نیست. برای همین وقتی که رفت خونه، فقط هم الان نیست که ایام مثلا مجازی شدن درساتون، توی حالت عادی هم وقتی که تابستان میرید خونه، وقتی که عید میرید، یه دفعه آدم این پرتیای شدید وقت رو میبینه، خیلی زیاد. بعد چون که ما آدم هایی هستیم که دوست نداریم چیزی گردن خودمون بیفته هیچ وقت، میندازیمش گردن محیط، خانواده، مسجد، اونجا بود بچه های مسجد، کار مسجد خیلی زیاد بود، چی کار کنم اونجا باشم، نمیتونم درس بخونم. این نکته اول باید درونش اصلاح بشه، بعد داریم سراغ بحثای بیرونی. بذار رو هدف خودتون فکر کنید، با خودتون دو تا چهارتاتون رو معلوم کنید، تکلیفتون روشن کنید. اینکه بعدها شما بعدن تو پای 89 بخواید به فکر این مطلب بیفتید، هیچ ارزشی نداره، واقعا عرض میکنم هیچ ارزش نداره. شما باید همینجا این مطلب رو روشنش بکنید و تمامش کنید و واقعا روی این تأمل کنید. من از روزی که اومدم حوزه میدونستم میخوام چیکار کنم، اجمالی بودا، علم چیز بود، علم نظری، علم اجمالی بود، ولی هیچ وقت بعدش هم این اجمالیه خراب نشد، تفصیلی شد. خیلی چیزایی اصلا به چشمم که اصلا تصوری قبلش ازش نداشتم در جزئیات و خیلی مطالب دیگه آمد، ولی اون چیزی که میخواستم هر چی بود درست یا غلط، روز اول برام اجمالا روشن بود. لذا من اصلا مشورت های هدفی خیلی کم میگرفتم از افراد، توی این مسیری که داشتم زیاد میگرفتم این روشن شد، نه اینکه حالا برم حرف بزنم با مثلا فرانسوی که اون مسیر چطور تو حوزه، اصلا کاری به اون مسیر نداشتم، اون مسیر نبود برام. من نمیگم فکر من درست بوده، ببینید دارم میگم به هر حال یه فکری بود. بعضیا هستن میگن خب ما با یه استاد مشورت بگیریم، با یه استاد خب میگه این کارو کن، این میگه تو ادبیات این کارو کن، اون میگه تو فلسفه این کارو کن، میگه تو اصول این کارو کن، من چیکار کنم؟ من با بیکر رفقامو گفتم اصلا کسی که مشورت میده مخالف ترین حالت با اون چیزی که من میگم، دوست دارم اون آدمی که متحیره بره او عمل بکنه، حداقل با عمل به اون در حد اون استاده میتونه قدم برداره در مسیر او استاد، به یه نقطه میرسه. نعوذ بالله، اون که مشورت به فسق و گناه که نمیده که، نعوذ بالله، نه او هم یه مسیر علمی داره روشن میکنه. اما بعضیا هستن هنوز که هنوزه یه با پیش یه مشورت میکنه، یه با ببین نمیره که یه فکر واحد رو تقویت کنه ها، تو اصلش داره مشورت میکنه، تو اصل یه بار پیش این، یه بار پیش اون، دور برمیگره پیش این. قضیه نام مکاتبات علمین رو بهتون گفتم؟
مکاتبات
علمین،
علمین،
آره چون به این مطلب رفت داشت. هی از این بر میره، از این بر میره. یه طلبه‌ای بود در نجف، یه شعری هست از عطار نیشابوری، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، که رسد عقل بشر آنجا که اوست. این دو بیتو که یه فضای عرفانی داره، بردش مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، و گو آقا یه شرحی رو این من میخوام بنویسید. آخوند یه شرح مختصر 6-7 خطه براش نوشت، این شرحو وحداش برد پیشه آشیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم های کمپانی، صاحب غربی اصفهانی، صاحب نهایت الدرایه، شاگرد آخوند بود، تو زمانم سنش تقریبا میان سال به جوونی نام، بسیار متبهره در فلسفه بود و مشهور در فلسفه. گوه آقا این شعر و اینم تقریز این توضیح آخوند شما مخواه بشتی بینید. ایشون هم بشتی نوشت. ایشون شعر و آخوند و بیانای اصفهانی و برداشت برد کربلا پیش مرحوم واسید احمد کربلایی که استاد مرحوم های قاضیه و از عرفای بسیار بزرگ رحمت الله علیه. ایشون خوب عارف مسلک بود دیگه، با یه نگاه عرفانی یه شرحی بر این شعر نوشت و یه نقدی به آقای اصفهانی. دوباره کل اینا رو برداشت برد پیش آقای اصفهانی، گاه اینطوری نوشته. آقای اصفهانی دوباره نقدی برای آقای سید احمد نوشت، هفت بار اینا رفت و برگشت کرد. هفت بار رفت و برگشت کرد و که دیگه آخر آقای سید احمد برای آقای اصفهانی نوشت که میکده حمام نیست سرزده وارد مشو. سوال حرف ما رو نمیفهم که خیلی اثر داشت رو اسمان، خیلی اثر معنوی سنگین اصلا افتاد ایشون. میگم بعد ایشون این اتفاق که به وجود میاد یه نامه میمیسه مرحوم ملکی تبریزی که کجا دفنه؟ اگه شما تو قم میدون نرفتید هنوز؟ قبرستان شیخان کنار بعد آفر کنار کنار قبل مرحوم میرزای قومی. ایشون خیلی آدم بزرگی، خیلی بزرگ، خیلی رحمت الله علیه. به ایشون نامه نوشت که آقا دستورالعمل. خدای اصفهانی زمانی که نامه نوشت اهل معنویات شدید بوده، شدید مثل ما الک دولک بازی نمیکرد، خیلی شدید، ولی خب یه چیز دیگه ای میخواست. مرحوم ملکی تبریز برای ایشون یه نامه ای نوشته عجیب و مهم و اصلا مسیر رو گفته. بعدا مرحوم علامه طباطبایی آمده محاکمات و تضییلاتی بر این نامه ها نوشته و تو هر نامه گفته حرف ایشون اینقدرش درسته، حرف ایشون اینقدرش درسته. بسیار سند مهمیه حاشیه های علامه بر این دوتا. کل اینو مرحوم علامه تهرانی چاپ کرده در این کتابی به نام توحید علمی و عینی. کل این نامه ها و ماجرا و همه چی همش علمی و عینی. حالا من توصیه نمی کنم الان بخونید چون اسم مرحوم ملکی تبریزی اومد، اینی که میگم رو میتونید بخونید، به نظرم میشه ارجاع بدم. به نظرم بکنه ها نظر چی؟ یک کتابی داره علامه حسنزاده به نام 1001 کلمه. واقعا 1001 کلمه است، 1001 تا نکته است. یه 1001 نکته هم داره، 1001 کلمه. تو 1001 کلمه در جلد سوم کلمه 301 در مورد مرحوم ملکی تبریزی اگه میخواد بشنوید و بخونید اونو بخونید، کلمه 301. خب اول جلد سوم. خب ایشون رفت، حالا من اینو از کجا میرسیدم؟ این اتون از ذوات قدسیه رو ما برای مثال نمیگیم، خودشون موضوعیت داره. خیلی همه کسایی که نام بردیم بزرگ رحمت الله علیه مجمع که امام سید احمد میفهمون و اگه از کتب عرفای اهل معرفت اینا میخوای بخونید کتابهای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی را بخونید، سید احمد میفهمد امام. خیلی بله مایی که همه تو درسمون موندیم و گیری پاژ میکنیم اونو اصلا ببینید رایحه اون مطالب که دیگه قطعا استشمام نمیتونیم کنیم. آدمی که شلووله. حالا داشتم اینو گفتم، گفتم تو به هر حال داری بین دوتا استادم که این برون بر میشی یه مسیر انتخاب، پس یک هدف روشن بشه، دو استقامت درست بشه، سه روشه. سوال شما همیشه توی روشه، داری که یک و دو اصل مطلبه. اما اگر یک و دو رو تعامل کردیم مسئله روش خیلی مهم میشه. بله آدم میتونه هدف تعیین بکنه، استقامت هم داشته باشه، ولی دیربازده باشه. این موتور گازی ها رو دید چقدر دود میکنه و جلو هم نمیره، چون روش غلط. روش مهمه، تو به مقصد میرسه. او کسی که لله حرکت بکنه اصلا میره بهشت، تو دنیا هم به مقصد برسه. ولی موتور گازی روش تو رو میذاره تو جت با سرعت 700 کیلومتر بر ساعت. روش درست، روش غلط میذاره تو موتور گازی، ولی هر دوتون لله دارید کار میکنید. از روش هم موضوعیت داره. شما در منزل که هستید باید تکلیف خودتون رو با او یک و دو روشن کنید و روزانه مراقبه و تذکر به خودتون داشته باشید، چون ما این کشمون در میره دیگه، اونجا تو خونه رها میشیم، فکر میکنیم بقیه دارن جلوی ما رو میگیرن، ما این که جلو خودمون داریم میگیریم، چون اونجا سرگرمی ها بیشتره، یخچال دائم در دسترسه، نمیدونم لازم میبری نون بگیری، حالا نون رو احتمال لازم بری بگیری، فلان دغدغه اینو نداری اونو نداری اینا، یه دفعه آدم اصلا خمودگی میاد روی آدم، جنبه فیزیکیش تقویت میشه، روحش در تمام مراتب تنزل پیدا میکنه. لذا اینو دقت کن، شما رفتید بعد اینو دائما تذکر به خودتون بدید. من حتی فراتر از این میگم، فرض کنید کلاس مجازی و حقیقی و آفلاین و آنلاین اصلا نیست. علامه حسن زاده میفرمودن که من یه بار رفتم شمال، تعطیلاتی بود تابستون، خوش آمولی هم دیگه اصالتم، و یکی دو روزی توی مثلا منزلمون یا جایی اونجا بودیم، دیدم نفسم داره اذیت میکنه، اصلا میگه نفس داره ایشون، حالا دیگه میخوام بگم چیزی که داره اون میگه هیچ ربطی به این چیزی که ما حس میکنیم نداره، او یه چیز دیگه است، اون جمله اصلا یه چیز دیگه است، ولی حالا به هر حال ما اون مقداری که از الفاظ میفهمیم، گفتم اینطور نمیشه، شروع کردم نوشتن. و چند روزی که اونجا بودم یه کتاب 400 500 خورده صفحه نوشتم. این آدم ملکش کاره و عبادت، علم عمل. این انسان میبینید تو چه سنی، نه بگی حالا نه آداب کانکت رو وصل کن، از نظر اونجا بگی من یه طوری باهاتون در ارتباط باشم با مثلا علامه طباطبایی، وگرنه من نمیتونم اونجا درس بخونم، حرفا نیست اصلا. علامه طباطبایی 10 سال که پیش آقای قاضی تمام شد اومد دیگه تبریز، دیگه آقای قاضی رو ندید، خیلی مهمه، آقای قاضی مرحوم شد و ایشون دیگه آقای قاضی رو ندید، در حد نامه با هم مکاتبه داشتن، ولی از مسیرش منحرف نشد، از مسیرش منحرف نشد. مخصوصا حالا که میرید تو خونه، واقعا روز زیر 10-11 ساعت کار علمی کردنه غلطه، میدونم اونجا خانوادم انتظارات دارم، بعد تدبیر کنیم اونا را، میشه حرف اول آیه چیز. من گاهی با 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو حضور در جنب خانواده جدی و شدید خودم تا 3-4 ساعت خلاص میکنم، چون مدبر نیستم. اول نیم 3-4 ساعت درسم انجام بدم، بعد همه صداشون نمیاد، کجایی، نهار شروع شد، عموت اومد، خالت اومد، دایی اومد، حالا بری 3 ساعتتون رو جبران کنی. آدمی که فکر میکنه به هدفش تدبیرش رو انجام میده. با بقیه مردم تو کاراشون همینن، طرف میخواد این مغازه را بندازه، تبلیغات میکنه، وقتش رو تنظیم میکنه، حساب کتاب مالیش رو ست میکنه، هیچ کلاسای آنلاین و آفلاین هم نرفته لزوما، ولی آموزشای دیده، ولی خودش وقتی به کارش نگاه میکنه خدا عقل داده به انسان، سری اینا رو کنار هم میچین. تمام شد. ما هم بعد این کارو بکنیم. دوستان ببینید ما خیلی دشمن داریم، خود یه ما آدم کم داریم در این موضوع. من به چه زبونی بگم؟ نیست، لا یوجد. خدا میدونه بعضی کارا همین الان هست. من آرزو دارم که شما اینقدر کار علمیتون جلو رفته باشه الان که بشه بتونید به اون کار متصل بشید. خیلی مطالب هست که روی زمینه، کسی نیست حل کنه، کسی که تا پای یکش درست دست نخوده 600 تا مؤسسه هم برش بره چیزی ازش در نمیاد، تبلیغ درستی هم معلوم ازش در بیاد، ای برای یکی است. بدونید اصلا تصور دشمن انگیزه به وجود میاره برای انسان، برای همینه که تو ایام جنگ انسان ها خیلی جریتر و محکمتر. لذا اینو واقعا متوجهش باشید، بعد برای خودتون یه برنامه روزانه داشته باشید. منم تو برنامه مبنام اینه، برنامه لازم نیست لزوماً خشک اینجا 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 اینطوری باشه، این باشه، اما اصل برنامه‌تون رو باید پروژه‌ای سوار کنید. یعنی من میخوام تو یک ماه این کارو بکنم، اثر این چیه؟ اگه یه روز اون خاله او ساعت اومد، یه روز تو مجبور شدی بری خونه دایی، یه روز فلان اتفاق افتاد، 3 باری برنامه‌ت خراب میشه دیگه. آدمی که برنامهش صرفاً روزانه و خشکه، همه چیش به هم میریزه اونجا. وای الان چی جا اون بذارم چی جا. آدمی که داره پروژه‌ای میبینه، اون وقت تمام وقتای خالیشو پر میکنه با این برنامه. چون پروژه بعد درسته دیگه. برسه به پاک، تو یک ماه باید برسه به نتیجه. لذا به نظرم پیش از روش خیلی رو هدف فکر کنید و هدفتون کوچیک نگیرید. زیر مرحوم امام و علامه و شهید مطهری هدف نگذارید. این معنیش نیست که ما لزوما به اونها میرسیم، که شاید برسیم، شاید جلوتر هم بریم. ببینید راه که بسته نیست که. با وقتی که ما میگیم علامه طباطبایی لا یوجد مثله در فلسفه، یعنی چی؟ این از کسایی که عقب‌تر از او بودن خب بیشتر جلو رفتی که. این که ممتنع ذاتی که نیست، اونا که امام معصوم نیستن که ما نتونیم جلو بریم، که خودشون مسیر و حوزه رو باز کردن که تو هم میتونی جلوتر بری. بله این که من میتون آخرش میرم یه حرف دیگه است تو همه مراتب، اما خب الان راه باز، هدف تو کوچیک نگی. نه من این روحانی هست من برمیره، چه خیلی خوبه برمیره، ای کاش من این بودم. این بد نیست، اون آدم هم بد نیست، ولی تو وقتی هدفتو بگیری اینقدر معلوم نیست به اینم برسی. اصلا ذهنتو متوقف بر یه حدی نکن، متوقف به روستا و شهر و کشورت هم نکن. فرض کن برای کل دنیا میخوای یه حرفی بزنی، برای همه عالم، جدی میگم اینها، واقعا تو کل دنیا هم حرف ما زده نشده هنوز، گفته نشده هنوز. ما تاش کاری که برای امیرالمومنین کردیم مجلس لم گرفتیم که همه بفهمن ما با اونا مشکل داریم، با او دوتا اونا و سه تا او زنه و اینا مشکل داریم. همین این که این آدم چیه؟ نه 600 تا شبکه ماهواره‌ای داره طرف، از روز شب تا صبح لن لن این یک دو سه دور برعکس سه دو یک نمیشه که. بعد میبینی اصلا طرف مصری مراکشیه، اسم تا امروز اسم عاشورا به گوشش نخورده، اصلا میتونید تصور کنید؟ نمیدونه چیه. سنی هم از چشون پدرش سنی بود. یه بار با یه مراکشی من بحث میکردم در دوران دانشجویی، نه در دوران طلبگی. بعد گفت شما شیعه ها همه معتقدید که قرآن هم چقدر جز داره و چقدر فلان داره و چقدر فلان داره و تحریف شده. و براش که حدود 10-12 روایت از صحیح بخاری آوردم که اونا معتقدن قرآن تحریف شده شدید. با آخرش بودن ما برادریم، ما اخوه‌ایم، ما با هم مشکل نداریم. اصلا نمیدونه، واقعا نمیدونه، واقعا نمیدونه. خب این کی میخواد بهش معرفی بشه؟ تو با فوش که نمیدونه بهش معرفی بکنی که. او کسی که تو مادر مؤمنین میدونی فلانه 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 تو چشت میکنم یه حرفا، معلومه که از تو متنفر میشه. چی کار باید بکنه؟ آقا چه حقی به امیدید؟ آقا چی میدونه؟ اصلا او چی میدونه؟ و توی کسی که براش برای او صدیقه است، قدیسه است، کتاب می‌نویسه الفاحش و جون آخر لعاهش، 500 صفحه کتاب نوشته. جدی میگم. ببینید این که او چی بوده من کار ندارم، اما کسی که به اصرار جلوی امیرالمؤمنین بیفته بیست فی درکن اسفل در جهنم بدون شک، اما اصرار با اصرار جلوی امیرالمؤمنین ایستاد. می تاریخ جنگ جمل رو ببینید، حتما بخونید تاریخ جنگ جمل رو، حتما بخونید که چه کرد این آدم با امیرالمؤمنین. نمیدونم معاویه بدتر کرد یا این اینقدر. اما خب حالا من دارم یکی بخوام اهلا و سهلا باشون، میگه اهلا و سهلا مادرت هم فلان. خب این که نمیشه که، تو نمیتونی با کسی حرف بزنی که. لذا من حتی اگه بخوام این، ببین چرا مثال زدم، بدونید که حوزه نشر کارتون هم خیلی بزرگه، خیلی همه عالمه، همه عالم عربه. فکر نکنید ما شیعه های عرب تو عراق و لبنان داریم اینا دیگه همه چی رو گفتن تو عالم، اصلا اینطوری نیست. ما فعلا اسمی، ما الکنیم، ما لسان نداریم، لسان جدیدن بعضی فعالیت ها انجام میشود، دقت ها و زحمت ها و یعنی واقعا ما لسان نداریم الان هیچ. ما همین اربعینمون نمیتونیم به کسی توضیح بدیم که چه خبره توش. حالا فرض کنید لو علم الناس لو علمو محاسن کلامنا، چی فهمونه امروزا؟ بله روایت رو بگید. لطبعونا دیگه اونا، نه ای که ما رو در از این به بعد لیحبون ما رو محبت ما رو خواهند داشت، نه از ما تبعیت میکنن، مال ما میشه، امامشون میشه. خب ببین گستره کار چقدر زیاده، سوالات چقدر زیاده. خودتونو کوچیک نگیرید. و من تضمین 100 انگشتی میدم، امضا میکنم با 100 تا انگشت مهر زیرش، خلاص اثر انگشت میزنم، که اگر اون یک و دو درست بشه، انسان تو روش درست قرار بگیره، قطعا تا قبل از اینکه به سطح دو برسه ثمرشو میبینه، بعدش که سر جاش، تا قبل از اینکه برسه ثمرشو. خودتون رو برای این آماده، حالا اگه با این تصویر بخواد برید خونه دیگه نمیتونی وقت تلف کنی. ببین وقتی من حس میکنم من 10 تا کار دارم، خب 7 تاشو انجام دادم الحمدلله، 3 تا مونده، ببین چه آدم حس آرامش پیدا میکنه، راحت. اما اگه حس کنم 1000 تا کار دارم، 7 تاشو انجام دادم، 993 تاش مونده، دیگه نمیتونم راحت بشینم. اینطور نگاه کنید، دست کم نگیرید خودتون. میبینی یه دفعه آدم معتبره، مثلا مجتهدی تو قم بلند میشه میگه اقتصاد اسلامی شوخی است، اقتصاد بر اساس روال و عقلا است، اسلام فقط پیغمبرش مرشد معنویه، یعنی نص سکولاریسم رو از مرکز حوزه علمی قم میاد مطرح میکنه. خوی هم امام جون کن برای چی؟ ای آقا بیان اینو میگه، نمیگم بعد علیه کسی که اینو میگه بریم به قیام کنم، اوی حرف علمی زده، تا بعد جواب حرف علمی و جوابشو بده. خب حوزه اصلا جاش همینه، جای بحث علمی. آقا این بحثی که ما بزنیم دهن کسی رو خورد کنیم، بله، مگر کسی بخواد اقدام عملی کنه، این جواب نمیده، بعد بحث کرد باش بحث. ولی خب این همه خون دل امام شهدا که گفتن آقا اسلام برنامه زندگی بشر، پیغمبر مرشد معنوی نیست فقط، که من پیغمبر رو باید فرقه تصوف رو بندازه. بعد این اون حوزه است که میبینی بچه انقلابیاش از پای 6 و 7 و 8 به خاطر بعضی تکالیف دیگه ول میکنن، اون سطح بالا رو کیا دارن میگیرن؟ با تمام احترام، کسایی که یا بی‌تفاوتن یا برخیشون ضد این حرکتن، حالا یا تصریحا میگن یا تلویحا یا در خفا تو خونه هاشون میگن. من چیکار میخوام؟ چی میخوام جواب بدم؟ اینا رو دوستان حتما روش تأمل کنید. و من در خدمت، حالا اگرم رفتید باز سوالی نکته چیزی بود در خدمتتونیم انشاءالله. و شما کلاس های فلا بفهم ندارید؟ تمام میخواستیم کلاس همون تغییر بدیم که نداشتی تغییر بدیم با. ها فعلا فکر کنم که خب جانم آقا کلاس تمام، هر کی میخواد بره. نه جدی میگم، تو رو درواسی من در صلوات بفرستید. آها صلوات علی محمد. بفهمید اگر کسی خواست.
چطوره که تو این زمینه مثلا قبول شدن در دانشگاه یا تو حوزه مثلا نسبت مسیح انقلابی و حمایت از امام آقا اون مسیح میگیم انقلابی ها بیشتر زمین میخورن؟ اون کسی که مثلا برای سری
تو کل تاریخ همینه، اینو جوابم بده، اینو جوابم. لشکر معاویه منسجم تر بود یا لشکر امیرالمومنین توی صفین؟
اول اسلامی که یادم
میاد
همینه.
میخوام
این چی
میشه که اتفاق میفته؟ یکی شیطان اصلا میگه من لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اصلا من همون جایی نشستم که علی میخواد آدم از اونجا رد کنه، من همون جایی ایستادم. این یک. دو که دیگه نبرمش تو شیطان، لفظی براش ندارم، خودمون. ما آدمای دو هوایی هستیم، هم هوای معنوی داریم، هوای معنویمون کامل نیست، هوای مادی داریم، هوای مادی هم کامل نیست. لذا چه اتفاقی برام میفته؟ ما وقتی که میخوایم حرکت بکنیم هی اینور اونور رو میبینیم، نمیتونیم تو صراط مستقیم پا بذاریم. او همش هم واحده، مسئلهش ماله یا پوله یا لذت بیشتر تو زندگی یا هر چی که هست. معاویه همه رو بسته بود رو پول، دروغ و پول، اونم اعتقادی می جنگیدن ما. اما اعتقادی که کامل با دنیا قابل جمع بود، یعنی لشکر معاویه شما توش بودی پولت جور بود، همه چی اصلا همه چی، و فکر میکردی که فی سبیل الله داره میجنگه، نیازی به مجاهده با نفس هم خیلی نداشت. این همیشه بود، امروز هم هست، امروز هم هست. ما توی بچه انقلاب هم همینه دیگه. اولا شیطان واقعا معلومه که ایستاده تو صراط مستقیم، ایستاده دیگه، تو کل تاریخ همینطور بود. بنی اسرائیل پدر موسی رو در آوردن، پدرش رو در بود. آیات سوره طه رو بخونید، آیات خدمتتون که اصلا سوره بقره رو برید بخونید، یعنی پدرش رو در آوردن. بعد از این که خیلی عجیب، من اصلا آیه که میبینم مثلا گریه میگیره برای موسی بیچاره. بعد از این که از نیل ردشون کرد، نیل باز شد رد شد، بعد هر روز سلف سرویس خدا براشون مرغ میفرستاد، بعد گفتم مرغ تکراری شده، برام عدسه ها و بصله ها بفرست، پیاز و عدس بفرست. خدا بگیم نه چکار. بعد همه اینا که تموم شد رسیدم به دروازه های بیت المقدس، چی گفتن موسی؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و ربک، تو و خدات. نامرده خود کسی که شما نجات داد از این رودنیل کی بود که داره که خدای موسی این ربکو کی میگه؟ انگار خودش اعتقادو میگه، همونی که خداته. فقاتلا بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما نشستیم. یعنی اصلا جمله شلی و ولی کامل برای بنی اسرائیل ثابت میکنه که اینو که گفتن دیگه تیه فل ارزشون شروع شد. یتیهون فل ارز 40 سنه، 40 سال عذابشون کرد خدا. روز حرکت میکردن سمت دروازه بیت المقدس، میدیدن شب میخواستن استراحت کنن، میدیدن دوباره از صبح اول صبح همون جایی هن که روز قبل حرکت کرده بودن. 40 سال و حضرت موسی تو این 40 سال از دنیا رفت و اینا با یه پیامبر دیگری وارد بنی اسرائیل، وارد بیت المقدس شد. هست واقعا هست. یعنی شما ببینید، شما انقلاب پیغمبر رو ببینید، چی میتونید تصور کنید که پیغمبر از دنیا میره، 120 هزار نفر تو قدیر دیدن اینو. اینقدر این عجیبه که یکی از اقله اهل سنت بر کذب ما میگن ببینید نمیشه عقلا همه اینها دیدن، بعد شما میگید فقط علی و سلمان و مقداد و ابوذر و زبیر، زبیر هم میدونمون با امیرالمومنین دیگه اون تیکه، اینا فقط مخالفن، اون همه آدم مگه میشه دیده باشن که پیغمبر؟ بعد تو آیه قرآن داریم رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا همونن که با پیغمبر در حونه جنگیدن، در بدر، در خندق، در فلان شروع کردن گفتن، مگه میشه؟ چرا این سوالی طوری مطرح میکنن؟ چون واقعا سوال چطور همین رو گردون میشن؟ ارتدن ناس الا سلاس، حدیث از امام واقعی، امام یا امام صادق، واقعیت دیگه.
یعنی
چه چیزی وجود نداره؟ این
هم آدم
دیدن و اونا میگن اگه این اونا با این میخوان استبعاد بکنن، بعد اونا میگن اصلا قدیر این نبوده که شما میگید. ما این اینطور دیگه تحلیل میکنم، میگیم ببین اوضاع چقدر شیر تو شیر بوده. بعد مگه امیرالمومنین بتونست حرف بزنه؟ چقدر شده حرف بزنه؟ ببین اینا مهمه، میخوام بگم اینو که دیگه آدم میبینه دیگه تموم. انقلاب پیغمبر با این همه معنویت، این که اصلا تو بدل الارض غیر الارض کرد، همه چیز اینها رو عوض کرد، جاهلیت رو ازشون گرفت، اما نذاشتن. تو در بعضی روایات داریم اولین بر امیرالمومنین هست ظاهرا که به سلمان میگه یا به کی، که اولین کسی که بیعت کرد کی بود؟
یه
پیرمردی بود. حالا من ندارم سندیت این روایت، من خودش رو ندیدم، حالا بعد ببینم. درست، حالا بعد ببینم. بعد فرمود که دیدی؟ گفت بعد یه پیرمردی بود اومد بیعت کرد، گفت شیطان بود. اول نفر شیطان بیعت کرد. در کامل و زیارات فکرم داره میگه سید الشهدا که شهید شد روز عاشورا، بله شیطان اولا که یرقصو تو همون زمین کربلا داشت میرقصید، و رن شیطان رنتن، یه فریاد و یک خلاصه دادی از سر شوق و شادی زد که دیگه شیطان هم میدونه مسلم علی کیه ها، این شادی مال اینه که تونستم راه خدا رو ببندم به حالا به ذهن خودش. این وجود واقعی نه، همش واقعی دیگه. یعنی امام حسین دیگه چه شاهدی باید برای اینا میابرد؟ یه چیزی نموند، معجزه هم براشون آورد. چند نفر هستن تو روز عاشورا توهین میکنن به سید الشهدا، اعوذ بالله. امام همونجا اونا رو نفرین میکنه، همونجا میمیرن. یکیشون از اسب میفته و پاره پاره میشه اصلا بدنش، یکیشون هم عقرب بهش میزنه، هر کدوم یه طوری نابود میشه. یعنی همه چی برای اینا آورد، اتمام حجت کامل. وظیفه امام اینه که حجت کامل بیاره دیگه، بعد اینو نمیاد. حالا یکی از دلایلش همینه، اما بعد جایی بیستیم. یعنی بعد بدونیم پشت سر مسیر حق خداست، کافی اراده محقق بشه. اراده که محقق بشه، اراده میشه همون اتفاقاتی که رسول الله افتاد. تو کم بودن و نیروهای کم و آدمایی که اصلا جنگ بلد نبودن، یه مش آدم بیچاره بعضیشون زفرتی بودن. پیغمبر میگفت شیب چیز، بله چی میفهمود؟ غیر الشیب. که بعد از امیرالمومنین دیدن، یه روز امیرالمومنین یه کسی دید امیرالمومنین رو، دید محاسن امیرالمومنین سفیده و خضاب نکرده، پرسید آقا مگه پیغمبر نفهمید و غیر الشیب؟ امیرالمومنین گفت اون مال او زمان بود که ما کم بودیم، مثلا تو جنگ بعد همه هم پیرمرد بودن، از دور لشکر که میده دیگه خنده میکرده میومد لهمون کنه. شما گفتیم یه مش پیرمردن دیگه. پیغمبر میفهمد غیر الشیب که احساس جوانی از این لشکر دست بده. بعد شهید مطلع از همین روایت استفاده میکنه برای بحث اسلام مقتضیات زمان، تو کتاب اسلام نیازهای زمان همین روایت استفاده. لذا اینو ولی جبهه حق کارش سخته دیگه. خود شما هم منتظر تردیدهای جدی درون خودتون باشید. اول آدم تلره میاد سوپر انقلابی، بعد تنش میخوره به تن آدمای بی تفاوت و آدمهای مختلف، کم کم سیغل میخوره، اون تیزی اون چاقو این میشکنه، این سر چاقو دیگه نرم میشه، دیگه روی میزن بگه باش دیگه سیبم نمیشه برید. یه آدمی که با همه خوبه، انقلاب خوبه است، اونا هم خوبه، ما هم خوبیم، بقیه هم خوبه، همه خوبه، ما چرا دعوا کنیم؟ مثلا دیگه اون حیث تیزی از بین میره. خب مطلب اینه حالا بعد هدف گذاریمون درست باشه دیگه، بعد تو مسیری که میخوایم حرکت بکنیم به هدفمون رو درست تعیین بکنیم تو این مسیر و سرد نشیم. واقعا خدمت رو که عرض بکنم جدی هم تلاش بکنه، ببینیم انشاءالله خدا چه مقدر میکنه برام انشاءالله. حالا باز تشریف بردید، اگر نکته سوالی مطلبی بود من در خدمتون هستم. اونجا باز در مورد کلاس هم صحبت میکنیم. همین شما امروزی پیام به من بده، شمارتون بیفته برام با آقای سامغانی، من اگه اینو بتونیم امروز راه بندازیم بهت خبر میدم، اگه راه بیفته انشاءالله انشاءالله خبر میدم خدمتی که دیگه بتونیم حداقل یک، من میدونم که هر روز ممکن نیست مگر حالا استخاره بگیریم خیلی خوب بیاد، ولی یک روز در هفتهش انشاءالله، یعنی یک جلسه تقریر خانیمون میتونه، آره میتونه انشاءالله این مطلب باشه انشاءالله. خیلی خسته نباشید، سلام.